مرا به بندگی خواجه جهان. همراهان اهل دل، اینک در این قسمت از دیدارمان دیدار را خواهیم شنید از آلبوم باغ آتشین. خواننده فاضل جمشیدی، آهنگساز عبدالکریم مهرافشان.
Comes زرر بارانی تو به من تو به با خورشیدی تو و ابر بهار از تو هر نفس یاد آورم کوچه یه تو شده وطنم به راه دیگری یاد تو شب همه شب سحر کنم بر آسمان در دل شب نظر کنم سپیده یاد آورد از رخسارم دو دیده در حسرت یک دیدارم نسیم جان بخش سحرگه با من به گوش جان آورد از گفتارم شده نور افشان به ره یاران ز تو عطر افشان هر گذری ز تو آرام سر بی سامان ز چه رو ای جان در سفری می گذری.
با آرزوی خوبی ها برای شما خوبان، دفتر امروز بوی جوی مولیان را می‌بندیم و تا دیداری نو شما را به خدا می‌سپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان.
حرمتی دوستلارımız بوی چوی مولیان عنوانلی برنامه‌نین تیکراری موسیقی قالیبتی اردبیل رادیوسوندان حضوروزا تقدیم اولدی. ادامه‌ده جینه ده بیزلن یولداش اولون. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس مجلس شورای اسلامی: مهمترین دغدغه مردم معیشت، اشتغال و گرانی کالاها و هدف تلاش‌های مشترک مجلس و دولت هم رفع نگرانی مردم است.
نشست مشترک مجلس و دولت در سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس. رئیس جمهور: دولت می‌خواهد بودجه 1401 با اصلاح ساختار کمترین نقص را داشته باشد.
مرگ و میر روزانه کرونا در 14 استان کشور 0 یا 1 نفر شد. سویه اومیکرون کرونا در عربستان، پرتغال، برزیل و نیجریه هم شناسایی شد.
و تداوم قطعی برق، آب و گاز هزاران خانه در مناطق طوفان زده انگلیس. برق هزاران خانه با گذشت 5 روز همچنان قطع است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم مشغول حسینی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس هیچ دغدغه‌ای جز دغدغه مردم نداریم گفت، یکی از وظایف ما این است که در میان مردم باشیم و با آنان ارتباط مستقیم داشته باشیم. آقای قالیباف چهارشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی به مناسبت روز مجلس افسود، مجلس 11 کار خود را بر 2 موضوع مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و علمی کشور مرکز کرده. آقای قالیباف افسود: ما واقعا یار و مددکار دولتیم و صبح چهارشنبه هم 2 ساعت و 40 دقیقه جلسه مشترکی با دولت داشتیم و بر سر هماهنگی ها و همکاری ها بحث های مفصلی صورت گرفت. رئیس مجلس اقتصاد را دغدغه نخست کنونی کشور دانست و تصریح کرد: مهمترین دغدغه مردم معیشت، اشتغال، نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی کالاهاست که هدف تلاش‌های مشترک مجلس و دولت هم رفع این نگرانی هاست.
وقتی که موضوع اقتصاد موضوع دغدغه امروز اول کشوره، حالا به تعبیر عمومی و توده‌های مردم مهمترین دغدغه‌شون معیشتشونه، مهمترین دغدغه‌شون بحث اشتغالشونه و در حقیقت نگرانی اونها از بی ثباتی اقتصاد و گرانی هست که وجود داره. خب ما در مجلس شورای اسلامی به این موضوعات با اولویت پرداختیم. اگر دقت بکنیم میبینیم که مهمترین قوانینی که در مجلس تصویب شده عمدتاً متمرکز بر بحث اقتصاد بودیم. مثلا امروز مسکن یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم مردمه. یعنی واقعاً نیشیفت 2 شیفت کارم مردم انجام بدن، واقعا در خرید مسکن با این گرانی مسکن براشون امکان پذیر نیست.
حتی اجاره مسکن هم خیلی سخت
همین.
شده.
من می‌خواستم همین رو بگم. یعنی یه روزی مردم تصورش این بود که حالا با یک افق روشنی خلاصه صاحب مسکن میشن. ولی امروز مردم نگرانن که آیا میتونن اجاره مسکنشون هم تامین بکنن یا نه. خب یکی از موضوعات جدی بود و خب مجلس بحث مربوط به قانون تولید مسکن رو در دستور کار گذاشت و ما سعی کردیم در این قانون همه واقعا ضعفایی که در گذشته در حوزه مسکن بود اونها رو بهش توجه بکنیم. حتی مسکن مهر که به هر حال یکی از اقدامات خوبه بود که انجام شده بود، همون هم یه اشکالاتی داشت. سعی کردیم اشکالات اون رو برطرف کنیم و مهمترین کاری که کردیم در اون حوزه تولید مسکن این کار رو در حقیقت با نگاه دولتی ساز پیش نبردیمش.
آقای قالیباف گفت در حوزه کمک معیشتی اقدامات جدی در دست انجام است تا بخش بزرگی از فشار از روی مردم برداشته شود. رئیس مجلس با اشاره به اینکه تحریم علت اصلی وضعیت کنونی معیشتی است، تصریح کرد در آغاز مجلس برای رفع تحریم قانونی را در مجلس تصویب کردیم تا جاده یک طرفه تحریمی به دولت و مردم ایران که از سوی آمریکا و اروپا به وجود آمده بود بسته شود. رئیس مجلس همچنین گفت اگر آنها به تعهدات خود عمل کنند، مطمئنیم می توانیم با گفتگوی عزتمندانه به مذاکره و توافق عزتمندانه دست پیدا کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده چه آثاری خواهد داشت گفت این قانون بیش از 70 ماده دارد و با آن توانستیم بخشی از نگرانی ها را از بین ببریم. همچنین برای بودجه 1401 هم پیشبینی اعتبار برای این کار دیده شد تا هم از ازدواج حمایت کنیم، هم از مادر به عنوان مهمترین عنصر خانواده و هم از فرزند و فرزندآوری حمایت کنیم. رئیس مجلس افسود در حوزه تشکیل خانواده، مسکن، شغل، سلامت و بیمه مادران هم پیشبینی های خوبی هم در حوزه فرهنگی و اقتصادی شده. رئیس قوه مقننه همچنین در خصوص افزایش ظرفیت رشته های پزشکی در کنکور، حمایت از سهامداران خرد در بورس و طرح صیانت از فضای مجازی با مردم سخن گفت.
اهالی پاستور روز سه‌شنبه مهمان بهارستانی ها بودند. در این نشست که در سال روز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس برگزار شد، رئیس و کابینه دولت 13 در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. رئیس جمهور در این جلسه از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس در چند روز آینده خبر داد. آقای رئیسی با بیان اینکه دولت می‌خواهد بودجه 1401 با اصلاح ساختار کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد گفت مشی سازمان برنامه و بودجه در تدوین سند بودجه 1401 مشورت با صاحب نظران به ویژه کمیسیون‌های مجلس است. رئیس مجلس هم که میزبانی این نشست را بر عهده داشت گفت اگرچه مجلس مسئولیت اجرایی ندارد، اما مردم از ما انتظار دارند به نمایندگی از آنها حامی و ناظر دلسوز دولت باشیم.
نشستی مشترک میان دولت و مجلس به مناسبت روز مجلس با محوریت گفتگوهای اقتصادی که از هفته صبح پشت درهای بسته آغاز شد. با علنی شدن جلسه
ریاست محترم جمهوری
رئیس جمهور در سخنان ابتدایی خود مجلس را جلوه رأی و نظر مردم دانست و بر انسجام قوای سگانه تاکید کرد. آقای رئیسی در ادامه سخنان خود از ارسال اولین لایحه بودجه دولت 13 طی روزهای آینده به مجلس خبر داد.
ما میخوام بودجه 1401 کمترین نقص رو داشته باشه، بودجه ای باشه که دارای کسری نباشه، بتونیم تورم رو مهار کنه، رشد اقتصادی قابل قبولی بتونه درش دیده بشه.
رئیس مجلس نیز در سخنان خود مجلس را همراه دولت دانست. آقای قالیباف تمرکز بر حل سه مشکل اصلی کشور، اقتصاد، آب و جمعیت تاکید کرد.
هیچ معنی نداره که ما 9000 ردیف برنامه‌ای داشته باشیم. یعنی حرم کردن همه ظرفیت کشور. شجاعانه با تصمیم بگیریم، مجلس خودش باید پیش قرار بوده این کار بشه. دو، بار اضافی به بانک‌ها تحمیل نکنیم و بانک مرکزی و مجموعه دولت مجلس جلو خلق پول رو که در بانک ها مخصوصا بانک های خصوصی هست که هر روز دارن کشور رو به سمت مشکلات و تورم و گرانی سوق میدن، محکم جلو اینا رو بگیریم.
پس از مدرقه هیئت دولت از خانه ملت، آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود نمایندگی را فرصتی مغتنم برشمرد و بر بکارگیری حد اکثر توان برای حل مشکلات مردم تاکید کرد. در نشست مشترک میان دولت و مجلس نیز پیشنهاد شد که این سلسله نشست ها به منظور رفع مسائل و مشکلات کشور، به خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، ادامه داشته باشه. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
البته اصلاح میکنم که اهالی پاستور، اعضای دولت و رئیس جمهور روز چهارشنبه مهمان نمایندگان مجلس بودند.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. مرگ و میر روزانه کرونا در 14 استان کشور 0 یا 1 نفر شد. در سایر استانهای کشور 82 هموطن جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند که 37 نفر کمتر از روز سه‌شنبه است. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه کرونا را هم 4312 نفر اعلام کرد که این 59 نفر کمتر از تعداد مبتلایان سه‌شنبه است. مجموع واکسن‌های تزریق شده هم با تزریق بیش از 374 هزار دوز از 106 میلیون و 267 هزار دوز گذشت. خبر دیگر این که همزمان با انتشار سویه جدید کرونا، فناوران ایرانی در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید کیت تشخیص سویه اومیکرون شدند. کاهش هزینه و زمان در تشخیص نوع سویه از مزایای این نوع کیت نسل جدید است که 0 تا 100 در ایران بومی شده.
اومیکرون جهشی جدید در کووید 19 که با یک غفلت ایجاد شده. دکتر شوبین، متخصص ویروس شناسی، درباره این ویروس میگوید
اومیکرون توی کشور آفریقای جنوبی اتفاق افتاد، کشوری که 24% واکسیناسیون توش اتفاق افتاده. در واقع ما داریم با این کارا به ویروس فرصت میدیم که خودش رو قوی کنه.
با شیوع این سویه در 5 قاره، گام اول برای مقابله تشخیص به موقع است که حالا با یک کیت ایرانی این امکان فراهم شد. دکتر حسامی‌زاده، فناور تولید کننده کیت های جدید:
تشخیص کلا واریانت ها بر اساس روش های مثل NGS یا Next Generation Sequencing انجام شد که فوق العاده زمانبر بود و پرهزینه، ولی خب خوشبختانه با تکیه بر دانش دوستان و همکاران عزیزم تونستیم محصولی تولید کنیم که این واریانت رو شناسایی کنه.
در کیت های جدید در کنار تشخیص کرونا، سویه های مختلف هم شناسایی می شد که حالا با شیوع اومیکرون در زمان کوتاه تفاوت سویه با موارد قبلی امکان شناسایی را فراهم می کند.
با همون کیت تعیین واریانت می تونیم این واریانت افتراق بدیم. یکی از شناساگرهای کیتمون آلارم میده که این یه واریانت جدیده، می تونیم از این کار واسه سلیک کردن اینکه آقا چه واریانتی اومده استفاده کنیم.
در خصوص اومیکرون هنوز تحقیقات کامل نشده، اما سویه‌ای به مراتب با قدرت انتقال بیشتر است که باید محتاط‌تر از گذشته با آن مواجه شد.
تکمیل چرخه واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله نکات طلایی در مواجهه با سویه جدید ویروس کرونا است که باید به اون توجه بشه. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما کرونا جان یک مدافع سلامت دیگر را گرفت. شهید علی فعال، کمک پرستار بیمارستان بقیت الله، بعد از ماها مقابله با کرونا آسمانی شد.
سویه اومیکرون کرونا در عربستان، پرتغال، برزیل و نیجریه هم شناسایی شده و تعداد کشورهایی که این سویه را شناسایی کردند از 20 کشور گذشته. سویه‌ای که مؤسسه بهداشت و محیط زیست هلند گفته پیش از شناسایی آن در آفریقای جنوبی در هلند در حال انتقال بوده است. کارشناسان هرچند به لزوم احتیاط‌های بیشتر در برابر این گونه توصیه می‌کنند، سازمان جهانی بهداشت گفته ممنوعیت‌های سفر به منظور مهار کردن شیوع سویه جدید بی‌فایده است. اما از نظر تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونایی در شبانه روز گذشته، آمریکا با ثبت بیش از 106 هزار مبتلا و حدود 1400 فوتی در صدر بود. در اروپا، آلمان با بیش از 55 هزار مبتلا، فرانسه حدود 50 هزار و انگلیس حدود 40 هزار مبتلا، سه کشور بعدی از نظر تعداد مبتلایان در جهان بودند.
پیدایش اومیکرون در شرایطی که فرانسه قدم به موج پنجم کرونا گذاشته بود، وضعیت آلودگی ویروسی در این کشور را بسیار سخت و پیچیده کرده است. در کنار شناسایی ده‌ها مورد مشکوک به ویروس جهش یافته اومیکرون در خاک فرانسه، ثبت بیش از 47,000 مورد کرونا در شبانه روز اخیر، زمزمه تشدید محدودیت‌ها را در آستانه سال نو میلادی افزایش داده.
اقدامات برای مبارزه ضد ویروس جدید بایستی تشدید شود. البته می دانیم که ویروس اومیکرون با همه ویروس‌های موجود متفاوت است.
آموزش و پرورش فرانسه شرایط جدیدی برای شناسایی موارد ابتلای دانش آموزان به کار گرفته که آزمایش اتوماتیک چند بار در هفته از موارد مهم آن است. با شناسایی ویروس اومیکرون، بیم و هراس در بخش‌های اقتصادی فرانسه با سقوط شدید بورس پاریس بار دیگر خود نمایی.
در وضعیت مبهم اقتصادی قرار گرفتیم. با تشدید محدودیت‌های جدید، خسارات زیاد دیگری به بخش‌های تجاری وارد می‌شود.
در طی چند روز اخیر و همزمان با اوج‌گیری کرونا در فرانسه، بخش توریست این کشور بار دیگر به خواب زمستانی فرو رفته است. طبق اعلام سندیکای مربوطه، در این مدت کوتاه 20% رزرو هتل‌ها لغو شده است.
برای اولین بار در 3 ماه اخیر، آمار فوتی‌های کرونا در فرانسه بار دیگر 3 رقمی شده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معاون امنیت انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت درگیری مرز هیرمند مجروحی نداشته و آرامش در مرز حکم فرماست. آقای مرعشی درباره این حادثه تصریح کرد.
در حوزه شهرستان هیرمند در حوزه سیستان یه دیوار امنیتی داریم که از سال 82 تقریبا احداث شروع شد و این دیوار امنیتی دیوار حائلی هست بین در واقع جمعیت و نقطه صفر مرزی. فاصله نقطه دیوار با نقطه صفر مرزی فضایی هست که زمین‌های کشاورزی متعلق به مردم هست که ما از در واقع زمان احداث دیوار برای رفاه حال کشاورزان، برای استفادهشون و سرکشی از زمین‌های کشاورزی، روزهای رو در هفته مجوز می‌دادیم که نه هاشون سرکشی بکنن. امروز هم جز روزهایی بوده که اینا باید میرفتن سر زمین‌هاشون و از 9 صبح امروز هم با تراکتورهاشون رفتن سر زمین‌هاشون سرکشی کردن. فصل در واقع کشاورزی هم از منتها به دلیل خشکسالی چاهک میزنن، از آب مختصر چاهک مقدار کشاورزی میکنن. تا ساعت تقریبا 2:30 بعد از ظهر، بین 2:30 تا 3، از جمعیتی که الان حاکم شدن در ولایت نیمروز اطلاعات کاملی از حوزه مرز ندارن که ما این زمین‌های پشت دیوار، زمین‌های جمهوری اسلامی ایران هست و نقطه صفر مرزی فت القهر رودخانه نقطه صفر مرزی است و بارها تیراندازی کردن. امروز هم در واقع به سمت کشاورزای ما تیراندازی کردن، مجبور شدن پاسگاه مستقر در همون محل پاسخ بدن و این درگیری متقابل، تیراندازی متقابل شکل گرفته و تقریبا چند ساعتی ادامه پیدا کرد و الان خدا رو شکر با مذاکراتی که انجام شده و پیگیری هایی که انجام شده وضعیت آرام هست و مشکل خاصی هم وجود نداره. اون چه که در فضای مجازی پیچیده تحت عنوان تصرف پاسگاه ما اصلا به این شکل نبوده، یه درگیری دو طرفه و با فاصله بوده به سمت هم دیگه و به هر حال تا زمانی که اینها آمدن وارد مذاکره بشن ادامه داشت. ما مجروحی نداریم، اتفاق خاصی نیفتاده.
مذاکره کننده ارشد کشورمان که برای دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین پایتخت اتریش حضور دارد، با وزیر خارجه این کشور دیدار کرده. در این دیدار آقای واقری با بیان اینکه اگر در این مذاکرات طرف‌های غربی آماده توافق باشند ما هم آماده ایم، تیم مذاکره کننده ایرانی اعلام کرده لغو همه تحریم‌ها علیه ایران را شرط هر توافق می‌داند. مذاکرات رفع تحریم‌های ایران با حضور کشورمان، 4 کشور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا از دوشنبه در وین اتریش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در همین راستا رئیس بخش مطالعات ایران در مؤسسه مطالعات امنیت رژیم صهیونیستی با بیان اینکه به این مذاکرات خوشبین نیست گفته ایرانی‌ها با یک هیئت اقتصادی آمدند و این پیامی بسیار واضح دارد، یعنی ما آمده ایم درباره لغو تحریم‌ها صحبت کنیم و این مشکل آمریکاست که از توافق خارج شده است.
اعضای اوپک در 182 نشست خود کنگو را به عنوان رئیس سال آینده این سازمان انتخاب کردند. در این نشست که عصر چهارشنبه با حضور تمام 13 عضو این سازمان و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، عراق هم به عنوان رئیس هیئت عامل این سازمان در سال 2022 انتخاب شد. اعضای اوپک همچنین در نشست پشت درهای بسته راهبردهای تازه بلند مدت اوپک، بودجه سال 2022، تایید تاریخ و محل برگزاری نشست بعدی وزیران نفت و انرژی این سازمان را تصویب کردند. 23 نشست وزیران نفت و انرژی تولید کنندگان عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک موسوم به ائتلاف اوپک پلاس هم مطابق برنامه قرار است امروز برگزار شود. همزمان قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 3% افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت با $2.46 افزایش 71.69 فروخته شد. نفت خام آمریکا نیز با افزایش $2.47 بشکه 68.65 فروخته شد.
اما هزاران نفر از ساکنان مناطق طوفان زده شمال انگلیس پنجمین شب متوالی را بدون برق و آب و گاز سپری کرد.
هزاران نفر از ساکنان مناطق طوفان زده شمال انگلیس بنا به گزارش‌های رسانه‌های محلی پنجمین شب متوالی را بدون برق و برخی بدون آب و گاز سپری کردند. ساکنان مستعصل و به ویژه دارای بیمار تداوم این وضع را غیر قابل تحمل دانستند. پول برچم، مسئول اداره برق شمال غرب انگلیس:
74,000 مشترک فقط در شمال غرب انگلیس برقشون قطع شده بود که برق برخی از مشترکان وصل شد.
طوفان آروین برق حدود 150,000 مشترک را در مناطق شمالی انگلیس قطع کرد و برق هزاران خانه با گذشت 5 روز همچنان قطع است و دولت در پاسخ به درخواست اسکان موقت افراد گرفتار گفته خودشان جایی برای اسکان موقت پیدا کنند.
ما در الگین سوار قطار شدیم و 17 ساعت در قطار گرفتار شدیم تا به مقصد برسیم.
به نوشته رسانه‌های محلی، مردم مناطق طوفان‌زده شمال انگلیس که 800 حادثه بزرگ را شاهد بودند میگویند آب و گاز برخی مناطق نیز همچنان قطع است و به ویژه کودکان و کهنسالان در دمای منهای 8 درجه سانتیگراد در وضعیت اسفناکی به سر میبرند. ریچارد هولدن نماینده پارلمان انگلیس با انتقاد از عملکرد دولت خرابی‌های ناشی از طوفان را بیش از برآوردهای اولیه اعلام کرده و گفته شماری از خانواده‌ها احتمالاً تا هفته‌ها بدون برق خواهند ماند. برخی از نمایندگان مجلس از دولت خواستند نیروهای ارتش را برای کمک به ساکنان مناطق طوفان زده اعزام کند. دولت هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده است و این در حالی است که ساکنان مناطق طوفان زده میگویند برای آنان شرایط از بد به بدتر مبدل شده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. یارانه معیشتی آذر به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
پژوهشگر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نخستین بار موفق به طراحی و ساخت چاپگرهای 3D قطعات فلزی شد.
پیکر شهید ابراهیم قائمی پس از 39 سال بر اساس آزمایش DNA شناسایی شد. این شهید 17 ساله تیر سال 1390 به همراه یک شهید گمنام دیگر در بدرقه باشکوه مردم و دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی تهران به خاک سپرده شد.
پیکر شهید مدافع حرم محمد رضا بیات که سال 95 در حلب سوریه شهید شده بود، صبح امروز در میدان ابوذر فلاح تهران تشییع می شود.
فرمانده سپاه تهران از توزیع 200,000 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق محروم خبر داد.
وزیر سمت در سفر به دمشق علاوه بر افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران، گفتگوهای متعددی با مقامات سوری از جمله نخست وزیر داشت تا همکاری‌های اقتصادی و صنعتی دو کشور افزایش یابد. در این سفر 4 سند همکاری هم به امضا رسید.
سخنگوی دولت از تصویب احکام معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک و حمایت از صندوق ملی محیط زیست در جلسه بودجه هیئت دولت خبر داد.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام 1,800,000 متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
معاون فنی گمرک گفت با دستور قضایی دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس مقرر شد دستگاه‌های مرتبط در مدت 48 ساعت سرم‌های انسانی دپو شده در گمرک بندرعباس را ترخیص کنند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه میگوید هموطنان خارج از کشور نگرانی بابت بازگشت به وطن نداشته باشند. آقای غریب‌آبادی گفت ایرانیان خارج نشین برای اطلاع از وضع قضایی خود می‌توانند به بخش‌های کنسولی سفارتخانه‌ها مراجعه کنند.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از رایزنی با مقامات اتریش درباره توسعه نقشه راه بین ایران و اتریش بین 5 تا 10 سال خبر داد.
و پدافند هوایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یک پهپاد سعودی را با موشکی که هنوز رونمایی نشده سرنگون کرد. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی کاران سال 2021 جهان را معرفی کرد. بر اساس رنکینگ اتحادیه جهانی، میثم درخانی در وزن 63، محمد رضا گرایی در وزن 67، محمد هادی ساروی در 97 و علی اکبر یوسفی در وزن 103 کیلوگرم به عنوان نفرات اول وزن خود شناخته شدند. اتحادیه جهانی برخلاف دوره‌های پیشین در پایان سال 2021 به کشتیگیران برتر 10 وزن آزاد، فرنگی و زنان مجموعاً $600,000 جایزه نقدی پرداخت خواهد کرد. به نفر اول $10,000، به نفر دوم $7,000 و به نفر سوم $3,000 تعلق خواهد گرفت. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری معلولان جهان در تفلیس، امیر جعفری در دسته 65 کیلوگرم با مهار وزنه 193 کیلوگرم مدال نقره گرفت. در آغاز چهارمین دوره بازی‌های پاراسیایی جوانان به میزبانی بحرین، تیم بسکتبال بابیچل جوانان ایران در نخستین بازی با نتیجه 89-26 مقابل فیلیپین به برتری رسید و در دومین دیدار اردن را با نتیجه 72-28 شکست داد. بدشانسی گریبان ساحلی بازان نوجوان ایران را در رقابت‌های جهانی گرفت. رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی نوجوانان زیر 19 سال جهان از 17 آذر ماه به میزبانی پوکت تایلند آغاز می‌شود. تیم زیر 19 سال ساحلی ایران متشکل از ابوالحسن خاکی‌زاده و علی قربان‌پسندی طبق برنامه قرار بود در این رقابت‌ها شرکت کند، اما با توجه به مثبت شدن تست PCR علی قربان‌پسندی، ساحلی بازان نوجوان ایران شانس حضور در این رقابت‌ها را از دست دادند. یک مدیر فوتبالی و دو داور نقره داغ شدند. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال یک مدیر را به مدت 5 سال و دو داور را به طور مادام العمر از هر گونه فعالیت ورزشی فوتبالی محروم کرد. این کمیته پیش از این نیز یکی دیگر از مدیران فوتبالی را به طور مادام العمر از فعالیت ورزشی محروم کرده بود. شنیده می شود تعداد این افراد بین 4 تا 7 نفر است و پس از اعلام حکم نام آنها نیز رسانه‌ای خواهد شد. و در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در ایتالیا بولونیا 1-0 روم را شکست داد. اینتر 2-0 صد اسپزیا گذشت و با 34 امتیاز موقتاً به رده دوم جدول صعود کرد. همکنون بازی جنوا با میلان و ساسولو با ناپولی، در اسپانیا رال با بیلبائو و در انگلیس دیدار واتفورد با چلسی، آستون ویلا با منچستر سیتی، اورتون با لیورپول و در فرانسه مسابقه پاریس سن ژرمن با نیس در جریان است. تندرست باشید عزیزان.
در مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و کردستان بارش باران رو داریم و همچنین امروز گستره بارش‌ها شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استان‌های ساحلی خزر و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، غرب استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر و بخش‌هایی از خراسان شمالی رو در بر می‌گیره. شدت بارش‌ها مربوط میشه به استان‌های ساحلی خزر، آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، اردبیل، غرب کردستان و کرمانشاه، لرستان، غرب چهارمحال و بختیاری، جنوب همدان، شمال شرق خوزستان و بخشهایی از استانهای مرکزی تهران، البرز و شمال قزوین. و روز جمعه نیز بارش ها نیمه شرقی کشور رو در بر میگیره، مناطق از جمله سواحل مرکزی و شرقی خزر، شمال شرق و دامنهای جنوبی البرز. ارتفاعات نیز بارش ها به شکل برف خواهد بود و با توجه به هشدار هواشناسی در سطح نارنجی در ارتفاعات آذربایجان های شرقی و غربی، در آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال آل بختیاری، قزوین، کردستان، استان مرکزی، همدان و ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران، تهران، البرز، لرستان و غرب اصفهان بارش برف، کولاک برف، لغزندگی جاده‌ها، مه‌آلودگی و کاهش دید و انسداد جاده‌های کوهستانی رو پیش بینی می‌کنیم که هموطنان عزیز بایستی توجه لازم رو داشته باشند. طی روزهای پنجشنبه و جمعه برای نیمه شمالی کشور کاهش دمای 8 تا 12 درجه رو پیش بینی می‌کنیم. تهران نیز نیمه ابری خواهد بود، غبار محلی رو خواهد داشت و همینطور گاهی ابری خواهد شد و به تدریج دیگه امروز بعد از ظهر بارش باران در تهران شروع خواهد شد که گاهی به شکل رگبار و رعد و برق خواهد بود.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:27 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:56 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان بخیر و خدا نگهدار.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، سلام به شمایی که از هر کجای این کشور پهناور، ایران عزیز، شنونده شبهای ایران هستید. شبنشینی امشب در این آغازین ساعت روز به میزبانی گیلانه، سرزمین تلاقی کوه و جنگل و دریا. الهی کاری کن که میزبان خوبی برای مهمونهامون از سراسر کشور باشیم. خدایا به امید تو. شبنشینی همیشه بهانه میخواد. یه موقعی سالهای دور رو عرض میکنم، شبنشینها به بهانه شبکره و شنیدن قصه و افسانه و متل از زبون بزرگتر رو برگزار میشد با هدف دید و بازدید. این روزا اما گرفتاری ها و روزمرگی ها اون شبنشینی های روزهای قدیم رو تبدیل کرده به خاطره های روزهای دور. از اون طرف ویروس منحوس کرونا این مهمون ناخونده هم که دیگه همه چی رو ریخته به هم. اما شب نشینی امشبمون همراه شما هرچند مجازی قرار هست باز هم خاطر انگیز بشه، مثل شب نشینی های سالهای دور. گفتم که شب نشینی بهانه میخواد، بهانه‌ای برای همراه شدن. حالا اگه گفتین امشب قرار هست با هم درباره چی حرف بزنیم؟ Thank you.
به والله من دیدم، من به چشم خودم دیدم که این جوانها داشتند سرانگیزه های ساحل همین بندر اندلی رو برمی چیدند تا خانم فلان جنرال قنصور روس پاش رو ماسه نرم بگذاره. به خاطر کی؟ به خاطر کی ما به این روز سیاه افتادیم؟ به خاطر ضعف ایمان، نداشتن اعتقاد، به خاطر خودخواهی و خودپرستی کسانی که قدرت رو به دست گرفتن، به خاطر خیانت حکومت های نالایق که به جای خیراندیشی برای مردم مثل دوزهای سر گردنه فقط به خاطر خودش رو میکردن. اینو هرگز فراموش نکنید، ما نه دوست سر گردنه ایم نه راهزن. ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خودفروخته شهر بشیم، از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پای ریزی کنیم. اگر حکومت تهران قادر نیست از حق ملتش دفاع کنه، خدای این ملت که قادره. ما باید حکومت تشکیل بدیم، ما با توکل به پروردگار قادر و با استعانت از احکام دین مبین اسلام حکومت خواهیم کرد. ما امروز در همین جا رسماً حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم.
چقدر جنگل خوزی لده بستی بستن بستی جل جل
بله، تقویم رو که ورق بزنیم و برسیم به امروز، میبینیم که در پنجشنبه 11 آذر ماه هستیم و 11 آذر به ویژه برای ما گیلانی ها روز مهمیه، چرا که این روز یادآور شهادت بزرگ مرد گیلانی میرزا کوچک جنگلیه، کسی که تاب نیاورد فریاد اجنبی رو بر سر مردم دیارش، کسی که از جونش گذشت تا حتی یه چشم غریبه ها چپ نگاه نکنه به مردم این سرزمین. امشب و در همنشینی شبهای ایران به میزبانی گیلان از میرزای جنگل بیشتر میگیم، اما بذارید بهانه دور همیمون معرفی بزرگان و دلاوران این سرزمین باشه. میخوام از شما خواهش کنم که دلیران شهر و دیارتون رو که برای وجب وجب این خاک جونشون رو گرفتن تو دستشون، بزرگانی که خون دادن تا امروز همه راحت و آسوده تو این هوا نفس بکشیم و به باقی شنونده ها معرفی کنیم. شماره تلفن ما 013-33-82-210 و شماره پیامکمون هم 30132. منتظریم. میرزا کوچک جنگلی، نام واقعی ایشون میرزا یونس فرزند میرزا بزرگ بود، متولد 1257 هجری شمسی در محله استادسرای رشت. ایشون به مدرسه علمیه رشت و بعد از اون مدرسه صالحیه قزوین و محمودیه تهران برای تحصیل علوم حوزوی رفتن، اما حوادث کشور طوری پیش رفت که میرزا به جای لباس روحانیت لباس رزم بر تن کرد. میرزا کوچک جنگلی در واقعی مشروطیت به انقلابیون جبهه شمال پیوست و در فتح قزوین شرکت داشت. روزها مدتی ایشونو به رشت تبعید کردند و میرزا در اون روزگار به شدت تحت تأثیر ظلم و ستم نیروهای روس و انگلیس بر مردم گیلان قرار گرفت و همین ماجرا سبب شد تا با جمع کردن نیروهای آزادی خواه دست به انقلابی بزرگ بزنه، کاری بزرگ که از تظلم خواهی عامه مردم ریشه می گرفت و به جنبش جنگل شناخته می شد. جالبه بدونیم که در کنار میرزا چهره‌های تحصیل کرده و فرهیخته جمع شدن و جنبش جنگل علاوه بر نقش در واقع نظامی و رویارویی با اجنبی‌ها در کار فرهنگی حتی آموزش کودکان و ساخت مدرسه هم فعال بود. افکار میرزا در دل همه قشرها و طبقات نفوذ کرده بود و بسیاری به یاری او گرد اومدن، اما بالاخره دسیسه ها و خیانت ها کار خودش کرد. خیلی ها داستان شهادت میرزا کوچک جنگلی رو میدونن، اما الان میخوایم شما رو به سفر ببریم، سفری به یکی از جنگل های گیلان در منطقه آلیان، تا همراه بشیم با برادرزادی میرزا که هنوز هم تو همون منطقه ساکنه، آقای فرخ جنگلی. از روزهای آخر زندگی میرزا کوچک برامون میگه.
آخرالامر میرزا و گاوک تنها بیدی، خب به منطقه هم آشنایی کلی نشدیدی، پیشیدی سر گدوک و قضیه که نوزی پیش با اون بی اول گاوک یخزنه میرزا اجبار پیدا کنه اونجوری که هون چارباداران و هون زمان که سر میرزای و بیدی بعدها تعریف و کنی داریدی گاوک بکول گیره، مقدار زیادی را بره، معلومه که پایانی که آویزان بید گاوکش رو بر و میرزا بسد ار رد به ما نسته بود. گاوکم مدت زیادی پشت کول میزا یخسونه میزا دیمه که گاوک تمام نکنی داره داره زی گاوک نه برف درون خودش که فرسه گدوک و سرکیب بشه به طرف خلخال خانه میدار و منطقه زندگی کدی سوارکارانی داشتی حاکم و منطقه بود مثلا به هر صورت که بتنه با اوشن وگرده به جنازه گاوک هم اوشنه ببر. حالا برنامه های بعدش چی بود؟ در نتیجه میرزا تا گدوک تنه خودش فرسنه بعد بورانه اجازه نده که بعد و بلانی سده که نوسه با ما بی با ما چاربادران از اون فرسه ایدی دیدی که نشناختی دی اول. بعدم از اون طرفم حاکم ماسال از طرف رضاخان جایزه تعیین بکده بود که هر که میرزای باوره اما انقدر نه جایزه فرده هیتر از اون چاربادران که مال اسکستان خلخال بود او به زیت پیش آوره که سر میرزایم ببینه.
شبهای ایران رادیو گیلان با افتخار میزبان مردم عزیز هموطنمونه. جونم براتون بگی که امشب در یاد روز 100 سال شهادت میرزا کوچک جنگلی داریم از این بزرگ مرد حرف میزنیم و تلاش میکنیم که ایشونو بیشتر معرفی کنیم. از شما هم خواستیم که دلاوران شهر و دیارتون رو به ما معرفی کنیم. شماره تلفن ما 013-33-82-20 و شماره پیامکمون 30132. همونطور که پیشتر گفتیم میرزا کوچک جنگلی در محله استاد سرای رشت به دنیا آمد، در خونه‌ای که روزگاری خیلی بزرگ بود، اما بعد از شهادت میرزا بازماندگان و فامیلای میرزا از ترس آزار و اذیت نیروهای رضاخان اون خونه رو ول کردن و رفتن و بعدها هم برادرها و خواهرهای میرزا تصمیم گرفتن خونه رو به قیمتی بسیار پایین به خانواده‌های کم درآمد اجاره بدن. در طول سالها 1001 اتفاق برای این خونه میفته، اما بالاخره شهرداری رشت این خونه رو به موزه دیدنی تبدیل میکنه. حالا برای یه گردش دیگه آماده بشین. میخواییم همراه همکار گزارشگرمون خانم شاکری بریم تا این موزه.
دوستان سلام، یه سوال. تو حالا شده به خونه کسی دعوت بشید که عطر و بوی تاریخ به مشام برسه و با یه سری از اشیای عتیقه و قدیمی و اسناد مدارک تاریخی از شما پذیرایی بشه؟
نه تا به حال پیش نیومده.
بله.
کجا؟
تهران، خونه برادرم.
نه
نه، اصلا این خونه همون ندیدم. فکر نمی کنم اصلا باشه، ولی خیلی جزئی باشه و آدمای خیلی سمبال هم اصلا باشن یا تو محله‌های تاریخی باشن. خیلی کمه دیگه، همه خراب میکنه آپارتمان درست میکنن.
نه
امکان پذیرن چون چیزی؟
نه فکر میکنم
اول هم چیزی پیش نیومده.
امکان داره هم چیزی پیش بیاد؟
معلوم نیست.
فکر میکنین تو گیلان تو خونه کی همچین چیزی پیش بیاد؟
ولی تو فامیل ما کسی نیست.
نه طبیعی نیست.
خیر
امکان پذیره همچین چیزی؟
بله.
کجا؟
دوستا آشنایی که بعض جا هم میرن برای دعوت اینا.
شاید مال من نهیدم دیگه.
اهل کجا این شما؟
ما اهل منجیل.
بله.
کجا؟
منجیل خونه یه دونه از آشنام از اینجور چیزا دوست داره جمع میکنه، از اینجور وسیلا.
نیدونم بلا چی میگه. نیدونم.
تو حال شده به خونه کسی دعوت بشید که عطر و بوی تاریخ به مشام برسه و با یه سری از اشیای عتیقه و قدیمی و اسناد مدارک تاریخی مواجه بشید از شما پذیرایی بشه؟
100%.
کجا مثلا؟
خونه میرزا کوچیک خان.
کجاست؟
تو استاد سراز.
الان هم اومدیم به منطقه استاد سرای رشت. یه دیوار قدیمی پیداست که یه در چوبی قدیمی هم داره، بالاش نوشته خانه که میرزا کوچک خان. شما هم با ما بفرمایید به خانه میرزا کوچک خان. خونه که دو طبقه چوبی هستش و حیاتش که سنگ فرش شده، حوض کوچولو هم توی حیاتش هست. واقعا حال هوای قدیمی داره اینجا. اجازه بدید از این پله ها بریم بالا ببینیم که کسی هست که ما راه نمایی کنه. پله های بلندی هم داره. سلام.
سلام.
حالی شما خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنون.
شما باید راهنمای این موزه باشه، درسته؟
بله.
پشت پنجره دیدم که شما دارید با یک اشتیاق و علاقه خاص توضیح میدید برای این دوستانی که الان اومدن اینجا رو بازدید بکنن. توی این اتاقی که 3 تا پنجره داره که هر کدومشون 1.5 متر ارتفاعشون و یکیشون هم به سمت کوچه باز میشه، دو تاشون هم به سمت حیات این خونه بسیار زیبا، درای چوبی داره و روی تاخچه هایی که کنار پنجره هست چراغای قدیمی گذاشتید که یعنی شیشه های بلند داره و فلزی هستش زیرش و تمام دیوارای این اتاق قدیمی پر از عکس ها و اسناد قدیمی هستش و یه میز چوبی هم الان وسط این اتاق گذاشتید، روش ترمه قدیمی پهن کردید و یه عالم ابزار روشه. خیلی برام جالبه که توی اون اتاقی که عطر و بوی تاریخی و قدیمی داره منم حضور داشته باشم و از شما بشنویم که این اتاق شامل چه اسناد و ابزارهایی میشه.
اینجا طبقه بالای خانه میرزا اتاق اول هستش که البته ما چند تا بازدیدکننده از شهرهای دیگه داشتیم که الان داشتن توضیح میدادم خدمت اونها. در اتاق اول طبقه بالای خانه میرزا ما سعی کردیم که یه سری از عکس‌های قدیمی شهر رشت و استان گیلان رو بذاریم. اون چراغ هم که شما فرموده بودید اونها چراغ‌های گردسوز قدیمی ایرانی و خارجی بودش که حدود 100 سال پیش استفاده می‌شده در گیلان.
جوانای مشتک زمین خیلی سنگین، هنوز خیلی ها در خواب عمیق به سر میدونن. مراقب باشید صدای بمباتون اونا رو از خواب بیدار نکنه. مردان رشید این ولایت هستیم. مرد باید بتونه عقیده خودش رو به صراحت ابراز کنه. در میون شما هستند کسانی که با ادامه عقب نشینی مخالف هستند. بعضی از شما در اثر بیماری و ضعف بدنی توان ادامه راه رو ندارید. برادران من، از شما خواهش میکنم هر کس خیال داره از جمع ما جدا بشه همینجا بی هیچ ملاحظه‌ای اعلام کنید.